بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربكم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. گرچه ذات اقدس اله بر اساس اراده تشریعیه از همه انسان‌ها خواسته است که موحد باشند، مؤمن باشند، مطیع باشند، لکن بر اساس اراده تکوینی اونها را آزاد گذاشت تا هر کس با حسن اختیار خودش مؤمن و موحد بشود، و اگر کسی با سوء اختیار خود ایمان نیاورد خود را با دست خود به عذاب رسون. اگر خدا بخواهد بر اساس اراده تکوینیه همه را مؤمن کند یقینا میتواند. یعنی اگر خدا اراده کرد که همگان مؤمن بشوند به نحو اراده تکوین، خب دلها در اختیار اوست، قدرتها در اختیار اوست، حالا یا از راه الجا و استرار یا از راه تشویق و جذبه میتواند همه را مؤمن بکند، ولی این کمالی برای انسان ها نیست. در آیه 99 همین سوره مبارکه یونس به این صورت آمده است: ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افانت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین. اگر خداوند به اراده تکوینیه بخواهد که همه مؤمن بشوند، خب می شود، چون دلهای همه به دست اوست، ولی این دیگه کمال نیست. ایمان مردم که به سود خدا نیست، به سود خود اونهاست. وقتی به سود اونهاست که با اراده تشریعی و اختیار مؤمن بشوند. بنابراین اصل اراده تشریعی یعنی قانون گذاری به هدایت های تشریعی متوجه ایمان عمومی است، برای اینکه هدن للناس است، نظیرن للعالمین است. انا ارسلناک للناس کافه است به مانند آن. و اگر بخواهد همگان مؤمن بشوند بر اساس اراده تکوینی، این قدرت هم دارد، لکن این دیگه کمال نیست. چه که در سوره مبارکه 47 که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، اونجا فرمود من اگر بخواهم از کفار انتقام بگیرم یقینا میتوانم. لو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. اگر خداوند بر اساس اراده تکوینی میخواست که تمام کفار در تمام جنگ ها شکست بخورند و هیچ کدام از مسلمان ها شهید نشوند میتوانست، لکن این دیگه کمال نبود برای حوزه اسلامی. کمال وقتی است که اینها با اختیار خود، با تحمل مشقت ها در آزمون سرفراز در بیاد. خب پس خداوند بر اساس اراده تشریعی همه را هدایت کرده است، یک. دو، بر اساس اراده تکوینی اگر میخواست همگان مؤمن بشوند میشدند، لکن این کمال نبود. مطلب سوم که در این سوال ها آمده که خدای سبحان حکیم است و حکمتی او اقتضا میکند که اکثر به مقصد برسند و به خیر راه یابند و از گمراهی نجات پیدا کنند، این همون طوری که در پاسخ از سوال هدایت عمومی خدا مطرح شد درباره پاسخ از سؤال حکیم بودن خدا هم مطرح است. یعنی خدای سبحان حکیم است، کارهاش بر اساس حکمت است و کارهای حکیمانه بی هدف نیست و غالبا به مقصد میرسند، اما بحثهای جهانی کردن مبتنی به این است که گذشته و حال و آینده دور، حتی مسئله برزخ و قیامت و بهشت و جهنم رو هم دو در این محدود جهانبینی در نظر بگیریم. در چنین گستره حکمت خدایی به ثمر می نشیند، به مقصد می رسد، غالب بشر به رحمت راه پیدا می کند. اونا که در جهنم می مانند و مخلدن نسبت به کسانی که در اعرافن یا در بهشتن خیلی کمند. این 4-5 تا سوالی که اینجا مطرح شده است تقریبا به قالب اینها پاسخ داده شد. اما اون سوالی که مربوط به تجربه دینی، اون سوالی که مربوط به گوهر دین بود، اشاره شد به اینکه همه این احکام و حکم دینی گوهر است، منتها بعضی ها نسبت به بعضی اگر صدف هستند، اون گوهر در صدف تربیت می شود، اگه کسی صدف رو رها کند دیگه به گوهر نمی رسد. لذا وجود مبارک است مسیح داره که به اوسانی به صلات و زکات مادم تو حیا، من تا زنده ام بالاخره باید اهل عبادت باشم، چون این راه کمال همینه دیگه، راه کمال همینه دیگه. و این هم که احیانا گفته شد در عالم دینداری و رستگاری راه یکی نیست، اون که انبیا آوردن یکیست، بقیه هم راه دیگه است، این هم که پاسخ داده شد. در باره این سوال که بشر من حیث المجمون دیندارتر شد، کاملتر شد، این نسبت به توده مردم ممکن است، اما نسبت به دولت مردان و ابرقدرت ها فساد اینها بیشتر شد، چه اینکه جنگ جهانی اول نشون داد، جنگ جهانی دوم نشون داد، الان هم که در آستانه جنگ جدیدن هم نشون میدهد که بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا دارن زندگی میکنن. یعنی کسی که خود را به جای خدا نشون، افرأیت من اتخذ الهه و هوا شد، کار رو هم بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا است. همین که قدرت پیدا کرد میگوید من برترم و کمال مال من است، تمدن مال من است، ماندون. اینقدر افلح الیوم من استعلا منطق کسی است که بگوید خود را به جای خدا بنشاند، به جای خلیفت الله باشد، مدعی انا ربکم الاعلا باشد. خب پس نمیشود گفت بشریت به کمال رسیده است یا کامل تر شده است، نمیشود گفت اینا به مقصد، نمیشود گفت راه یکی است. هر کدامشون که به مقصد رسیدن برای اینکه تو راهن، همین راه مستقیمن، منتها راه مستقیم سبل فرعی فراوانی دارد. هر کسی به اون اندازه که حجت خدا بر او به او رسیده است عمل بکند در سبیل خداست تا برسد به اون بزرگ راه. جریان وحی و تجربه هم که سؤال سوم این مجموع بود، که اون چرا که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم پدید آمد بود برای دیگران هم پدید بیاید، این دو تفسیر دارد. یکی این که اون چرا که اون حضرت یافت دیگران بیابند، این سخن لا ثواب است، برای این که مشرکان حجاز هم میگفتن به این که ما هرگز ایمان نمی آوریم حتی نوع تا مثل ما اوتی رسول الله، اون چی که بر انبیا نازل شد بر ما هم نازل بشود تا ما بفهمیم و باور کنیم. این سخن ناسواب است، برای این که ممکن است کسی حکیم بشود، عارف بشود، اما تو محدوده نبوت اینها راه ندارد، برای این که الله اعلم و حیثوی اجر و رسالته. برفرض اهل معرفت شد و چیزهای رو مشاهده کرد، همونطور که در بحث‌های گذشته داشتیم، معلوم نیست که این در مثال متصل می‌بینه یا مثال منفصل. یک، در مثال منفصل می‌بینه معصوم است یا نه، این دو. بر فرض در مقام تلقی مسئول باشد در مقام ضبط و نگهداری مسئول است یا نه این سه، برفرض در مقام تلقی و در مقام ضبط و نگهداری مسئول باشد در مقام ابلاغ و انشاء هم مسئول است یا نه چهار، در همه مراحل احتیاج دارن به انبیا. این طوریست که حالا کسی مثلا بگوید یه جذبه الهی نصیب من شد، من راهی را که انبیا طی کردن همون راه را دارم طی میکنم. خب میمونه این سخن که ما نباید الان از اژدها شدن ما عصا و مار شدن عصا و افعی شدن عصا ایمان بیاریم، ما باید بر اساس جذبه درون ایمان بیاریم. البته اون جذبه درون چیزی بسیار خوبی است، لکن اون جذبه درون گاهی از راه مشاهده معجزات، مشاهده عصا، اژدها شدن عصا، مشاهده ید بیضا پیدا می شود. حالا تا بیننده کی باشد؟ جریان مار را خیلی ها دیدن که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه عصها را به فرمان الهی الالقا کرد و به صورت مار در آمد. بعد فرمود خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا. این معجزه است که در قرآن کریم از معجزات موسی کریم سلام الله علیه به عنوان آیات بینات یاد شده است. گاه انسان با مشاهده یک معجزه مجذوب می شود. این چنین نیست اون حرف جناب غزالی سخن تام می باشد. البته سخن غزالی فی الجمله درست است، نه بل جمله. در طی این هفت قرن و اندی این حرف های جناب غزالی تو خیلی از کتاب ها آمده. گفتن به این که ما باید مثلا با شهود درونی، با مشاهدات ربانی به حقایق پی ببریم، وگرنه اونایی که دیدن عصایی اژدها شده به موسی کریم ایمان آوردن، وقتی که دیدن گوساله بانکت به دنبال سامری حرکت کردن، وقتی فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار شد به دنبال او را افتادن. اون کسی که بی برهان بر اساس حس با یه عصای ایمان میاره با یه عجدی هم بر میگرده. اگر کسی با مشاهدات درونی با برهان قطعی ایمان بیاره مستحکم. این سخن فی الجمله درسته. اونا که حسگرا هستن در محدوده حس ایمان میارن، برهانی نیستن یا اهل شهود نیستن، بله اونا این خطر اونا رو تهدید میکنه. ولی در بین اونها مردان الهی هم یافت میشود که با مشاهده این معجزه مجذوب میشود، میفهمن این معجزه است. وقتی فهمیدن معجزه است بر او فداکاری میکنند. خب جناب غزالی، حالا شما خیلی از چیزها برای شما روشن شده است، با برهان هم فهمیدی، کجا حاضر شدی که مثل اون سحره موسی برای دین فداکاری بکنی؟ اونها وقتی که دیدن وجود مبارک موسی کلی میدوندار بود، همه این چوبها و یخیل و الیهم من سحرهم انا تسعا، اونایی که از هبال و از اسی یعنی از عصاها و از تنابها مارهای فراوانی را اندازی کردن در میدان مسابقه، سحر و اعیر الناس وسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم. خب خیلی ها این صحنه را دیدن. یه عده کارشناسان محقق هم دیدن که وجود مبارک موسی کریم وقتی اثار انداق سحر همه ساحرا باطل شد. اینا اونچنان مجذوب شدن و شیفته شدن که در برابر تهدید درباریان فرعون که گفتن لأسلبن نکن فی جذوع النخل، دست راست و پای چپ، دست چپ و پای راست رو قطع میکنیم، شما رو به دار میکشیم، گفتن هر چی میخوای بکنی بکن. خب کدوم حکیمه، کدوم عارفه که این جور گذشت داشته باشه؟ اینم با عصا ایمان آوردی. جناب غزالی تو هرگز برای اسلام چهار تا کودک خوردی اینجور؟ بنابراین این که انسان اگه با عصا ایمان بیاره با گوساله میره، این مال حسگراست. حالا تا چجور معجزه را درک بکنه؟ مگر به میخ کشیدن فرعون کار آسانی بود که جاب و صخره بلباد از همون قبیل بودن؟ اینا کسانی بودن که وقتی گفتن ما دست راست و پای چپتون رو قطع میکنیم، دست چپ و پای راستتون رو قطع میکنیم، که من خلافین یعنی همین، یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ و پای راست به دار میکشیم، میکردن. اینا هم گفتن فخذ ما انتقاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا. خب توی غزالی این حوادث سختی که پیش آمد کجا حاضر شدی برای اسلام چاد کودک بخوری؟ این چنین نیست که حالا هر کسی عارف شد، حکیم شد، مجذوب بشود که تا اون زاره که فضل الله یعطیه من یشاء نصیب کی بشه. بالاخره گاهی انسان با مشاهده عصای موسی کلیم مجذوب میشه. معجزه است دیگه، یعنی در این که این فعل خداست هیچ تردیدی نیست. خب اگر این فعل الله بود انسان رو مجذوب میکنه دیگه. چجوری میشه انسان پیام خدا رو ببینه به جذب نشه؟ تو سوره مبارکه اعراف هست، تو سوره مبارکه طه هست. بنابراین تا شنونده اون کلام و گیرنده اون اعجاز کی باشه؟ تو سوره مبارکه طه آیه 70 به بعد این است: بعد از اینکه ذات مقدس موسی سلام الله علیه ترسید، میدان مار بود، این ترس هم وجود مبارکه استمی تو اون اوائل نهج البلاغه تشریح کرد، میدان مسابقه بود، میدان مسابقه شده میدان مار، صدها تماشاچی هم صف بستن، درباریان فرعون هم گفتن کل سحار علیم رو بیارید، آوردن، اونم جا و سحر عظیم شد، سحر و اعیون ناس شد و سرحب و هم شد، میدان هم میدان مار. وجود مبارک موسی کریم ترسی، گفت خب منم الان عصا رو بندازم بشه مار، اینا نتونن بین سحر ساحران و معجزه من تشخیص بدن، چه کنم؟ ترس موسی کریم از جهل مردم بود، اینکه اونها فیضا حبالهم آیه 66 این بود: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. وجود مبارک موسی کریم ترسید. وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه است، فهمو ترس موسی کریم از خودش نبود، این از اون مار واقعی نمی ترسید، چه رسد از این مار سحری مصنوعی. اونا که مار واقعی نبود، یخیل الیه من سحر من ناتسعا بود، این مار واقعی که اجدهای واقعی بود میذاشت میگرفت، خدا فرمود خذها ولا تخف سیرت الاولا، کار رسمی وجود مبارک موسی کریم این بود. فرمود این تو خطبه 4 نهج البلاغه است که ترس موسی کریم بود: این خوف من غلبت دولت زلال و اشفق منها. موسی کریم گفت خب حالا اگر منم این اثار بندازم و بشه ماری بر مارها افزوده بشه، خب اونم پس مثل من کاری کردن دیگه، منم در حد یک ساحر تلاشی ناخته میشه. و اگر مردم نتوانن بین معجزه من و سحر ساحرها فرق بگذارن چه کنن؟ اینجا بود که ذات اقدس اله بدونه که موسی کریم حرف بزنه از حراس موسی کریم با خبر شد، فمون نه این چنین نیست، قل لا لا تخف انک انت الاعلا، تو پیروزی، تو بنداز، فقط بنداز ببین من چه میکنم. وقتی وجود مبارک موسی کریم عصا را انداخت، تمام این مارها و اژدهاهای سحری باطنشون رو شد، دستشون رو شد، مردم دیدن این میدان چوبای فراوانی افتاده، تنابای فراوانی افتاده، فقط یک مار است که میدونداری میکنن. این کار اون مال اولین بار است، وگرنه هیچ حراسی نداشت. اولین بار خب بالاخره ترس اینها به وسیله تأمین الهی به امن تبدیل میشه دیگه، نه که ذاتن در امان نیستن که انسان اینطوره دیگه، هر ممکنی اینطوره. برای اولین بار وقتی که ذات اقدس اله در کوه اوتو فرمود القا بکن ما تلکه به یمینه که یا موسا عرض کرده یه عصای اتبکه او بها و حشو بها لاغنمی ولیه فیها مار بخرا، فرمود القه ها بنداز بهم چیدن. وقتی مار شد یه تراسناک شد، فرمود لا تخف خوزها و سنوی تو ها سیرت ارولا، بعدم دیگه برای او عادی شد. اینجا که وجود باره که موسا کرم ترسید، اون تحلیلی که وجود ما رو که از تمیل دارد این است که از جهل مردم ترسید که اگر مردم نتوانند بین معجزه و سحر فرق بگذارند چه بکنند. اینجا ذات اقدس اله فرمود نه، وقتی مطلب به اون درجه حسی رسید من کاری بکنم که اعلا بودن تو مشخص بشود. قلنا لا تخف انک انت الاعلا. اونجا فرمود خذها ولا تخف سنعیدها سیرت الاولا، فرمود نترس ما دوباره چوبش میکنیم. اینجا فرمود نترس ما این مار را که مار واقعی است طرزی جلوه میدیم که همه اون سحرها را باطل کند. این همه تماشاشین دیده بودن که میدان میدان ماره، بعد وقتی موسی کریم عصا را انداخت دیدن که نه، یه مشت چوب خشک و یه مشت تناب خوش اینجا افتاده، سحر رو باطل کرده. تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر و ای صورت. خب خیلی هایی رو دیدن. بعد در باریان فرعون گفت انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. یه دم شد گفتن که مثلا بله اینطوری که سخنگویان دولت میگن درسته، اما یه دیگه کارشناس بودن پذیرفتن دیگه. وقتی پذیرفتن گفتن انا آمنا و رب اله موسی و هارون. تهدید درباریان فرعون شروع شد که ما دست راست و پای چپتون رو قطع میکنیم، شما رو به دار میکشیم. گفتن فقط ما انما تقضی حاضر حیات دنیا. اینو میگن هنر، این که دیگه مثل جناب شما جناب غزالی درس نخون که این همون ساحری بود که کارش هم حرام بود، سحر در خدمت دربار داشت ولی دید معجزه است. پس این چنین نیست هر کی با عصای موسی بیاد با گوساله سامری بره، نخیر با عصای موسی میاد و میاد و میاد و برای همیشه میمونه که قرآن با عظمت از اونها یاد کرده است. تا حالا معجزه دست به دست کی باشه؟ در معجزه کوتاهی نیست. این داستان سمسامه معدی کرب که معروف است، عمرو ابن معدی کرب از سلحشوران جنگی بود، یه شمشیر تیزی داشت به نام سمسامه. صاحب عقدالفرید نقل میکند که بعضی از خلفای همون صدر اسلام برای عمرو ابن معدی کرب نامه نوشتن که اون سمسامه را برای ما بفرست. سمسامه را عمرو ابن معدی کرب برای این خلیفه فرستاد. این خلیفه این سمسامه را گرفت و چند تا آزمایش کرد، بهش بعض از چوبا زد، دید خیلی برنده نیست، اون شهرت رو ندارد. برش نامه نوشته که این سمسامه شما که شهرت به تیزی دارد اونقدر تیز نیست. اون در جواب نوشت به اصد و علیکه به سیف لا به ساید، من که بازو ندادم به تو، که من شمشیر دادم، اون شمشیر با بازوی من کار بکنه نه با دست تو. معجزه اگر در یه قلب شفاف باشه کار میکنه، وگرنه این همه معجزات دیگه. فبود اگر من بازو میدادم بعد اون بازوی که تو داری با این شمشیر کار پیش نمیره، بلاخره یه بازوی میخواد. این تا این معجزه مال کی باشه؟ پس جناب غزالی مشکل تو معجزه نیست، کاری که اینا کردن کمتر عارفی کرده، کاری که اینا کردن کمتر حکیمی کرده. مثلا فقط انما تقضی حاضر لبت دنیا، اون رزم به بند کشیدن و میخ کشیدن کار عادی فرعونیا بود. اینا که جاب و صخر به فلات برای عاد و ثمود، اینا دنبال همونا بودن دیگه. به فرعون ذل اوتاد وتد یعنی میخ، اینا به میخ بکشیدن دیگه. تا حالا معجزه رو کی ببینه؟ آیات بیان رو کی ببینه؟ خب خیلی ها مکه میرن، اما برخی درست زیارت میکنن، برخی جزء زیور رحمان فیها آیات بینات، آیات بیان دیگه آدم میبینه اینجا. شما در بسیار از منطقه های ییلاقی خودم، خب یا روستایتون ییلاقی یا قشلاقتون یا ییلاقتون، بالاخره با این روسته های مملکت که ییلاقیان معنوسی، یکی دو سال که برف نیاد این چشما خشک میشه، همین طور دیگه. الان مکه اصلا جای برف نیست، یه چشمه است الان 4000 سال داره میجوشه زمزم، اونجا که سال یکی دوبار شد یه باران مختصر بیاد، این که نمیتونه اون چشمه رو درمیان کنه. که آیا چشمه که 4000 سال داره میجوشه اونجا جای برف هم نیست، جای تگرگم نیست، جای یخ هم نیست، جای ذخیره آبم نیست؟ این بهده خداییست که ترافی که آبهای تحت الارض بهده اوست. این دراه و سراه و برود ممنوع یه طرفی که تو روی زمینه، یه هم چیزایی هم زیر زمینه. همون این همه بارانی که من میفرستم که میدونید کجا میبرم؟ سلکه و ینابیع فی الارض، اینا رو دورا سرا چار را، بعض جا ورود ممرو، بعض دو طرفه، کجا با سر در بیاره، کجا باید قنات بشه، کجا باید چشمه بشه، کجا باید چار بشه، همه رو من هدایت میکنم. بالا فرمود این ابرها رو هم من رهبری میکنم. ثم نسوق الماء الى الارض الجرس، به ابر بگم کجا ببار، کجا نبار، کجا بارگیری کن، کجا بارگیری نکن. این مال آسمان، اونم مال زمین. خب اگه ترافی آسمان به دستی بود، ترافی که زمین به دستی بود، این موجودات بیان را دم ببینه بعد بیراه بره، همونه دیگه. تا این آیات بیان یک بازوی عمرو بن معدی کروی میخواد، وگرنه در سمسما بودن تردیدی نیست. گفتن فقز اون برای اینکه وضع آیات چیز آیات قرآن کریم آخرش الف است جور در بیاد. ولا یفلح الساحر حیث اتا فالقی السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون بموسى قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السر والله خير وأبقى. تا این معجزه رو کی ببینه؟ خب بنابراین این که گفته میشه اهل، البته راه شهود چیزی بسیار خوبی است، برهان چیزی بسیار خوبی است، اما معجزه هم بسیار خوب است. کوتاهی در کسی است که درباره معجزه و تأثیر معجزه و مانند اون قلب شفاف را رعایت نمی‌کند. مطلب دیگر اون است که این سوال‌هایی که آیون جداگانه مرقوم فرمودن نشانه حسن استقبال آیوم و مسائل روز است. این کار بسیار کار خوبی است که از خطر روز با خبرید. اما این چند نکته هم توجه داشته باشید. الان در دروازه ترجمه باز، هر کسی یه زبانی میدونه مرتب ترجمه میکنه، و اگر انشاءالله حسن نیت داشته باشه سعی میکنه کتابای علمی رو ترجمه بکنه، یه برکتی است. اما اگر خدای ناکرده مشکلی داشته باشه سعی میکنه اون چه که در دیار غرب میگذرد به عنوانی که اینا حکیمند و فیلسوفند و متمدنن حرفای اینا رو ترجمه میکنه. یه بیان بسیار لطیفی جناب شیخ اشراق دارن تو متارهاتشون، ظاهرن تو حکمت الاشراق نیست. فرمود این که در بین متکلمان و حکیمان گاهی اقوال ضعیف پیدا میشه، نظیر این که آیا معدوم شیء هست یا نه. یه عده فتوات به شیعیت معدوم دادن، گفتن ممکن شی یا موجود است یا معدوم است یا واسطه بین وجود و عدم است. قائل به ثابتات ازلیه شدن، قائل به شیئت معدوم شدن. اینا فرمود این گونه از اقوال موهون و ضعیف میدونید کی پیدا شده در بین حکما و متکلمان؟ اون وقتی که دروازه ترجمه از غرب باز شد. یک، اون آگاهی عمومی ضعیف بود. دو، اینا خیال میکردن هر کسی که اسمش لاتینه این فیلسوفه، هر کتابی که لاتینی نام دارد فلسفه است. این رو ترجمه کردن قصد و سمین. این سه، این آرای ضعیف از صاحب نظر و غیر صاحب نظر ریخته در دست و پای مردم ایران زمین. چهار، این اقوال پدید آمد. الان هم جریان پلورالیسم سکولاریسم اینم همینطوره. الان در دروازه ترجمه پشت سر هم بازه، لائک سازی پشت سر هم بازه. بلاخره یک کسی باید باشه اینا رو بررسی کنه، اون قصدش رو از سمین جدا کنه، بعد پاسخ بده. برخی هم همونطور که تو این نوشته ها آمده گرفتار شهوت عملی هن. اینا رهایی میخوان، به خیال میکنن رهایی آزادیه. در قرآن کریم بارها ملاحظه فرمودی که ذات اقدس الله شبهات علمی صاحب نظر رو نقل میکند و پاسخ میدن. میفرماد اگر کسی شبه علمی داشته باشه جوابش اینه، اینا مشکل علمی ندارن، اینا که صاحب نظر نیستن. بلی یرید الانسان لیفجر امامه، اینا شهوت عملی دارن نه شبه علمی. همون جریان معاد را اینا گفتن به این که ای احسب الانسان الله نجمع علامه، بگن چجور میشه این را خاک را دوباره زنده کنه؟ خب خدایی که معدوم را موجود کرده حالا متفرق را نمیتونه جمع بکنه، این چه شبه هیست شما دارید؟ هل اتا علی الانسان حین من الدرک لم یکن شیئا مذکورا، اگر هیچی را خدا هیچ را بزرد انسان در آورد، الان که انسان موجود، انسان که از بین نمیره، روش که از بین نمیره، بدنش هم تو ذرات پراکنده است دوباره جمع میکنه. قل یحیی الذی انشأها اول مره، این چه اشکالی است؟ بعد فهمود اینا مشکل علمی ندارن، شبهه علمی ندارن. اول ایحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسبی بنانه، پس شبهه علمی در کار نیست. بلی یرید الانسانو لیفجر امامه، این شهوت عملی دارد، این میخواد جلوش باز باشه، هیچ جلوبند نداشته باشه. لیفجر امامه یعنی جلوش هیچی نگیره. این که میگه سکولاریسم، این که میگه پلورالیسم، این که حرفای دیگه داره، قسمت مهمش مشکلشون اینه. باید بنابراین در ترجمه کردن ها هر کسی که غرب زندگی میکنه یا نام غربی داره یا نام پروفسور داره، او که حکیم نیست، هر کتابی قابل ترجمه نیست. یه صاحب نظری که به سه رشته آگاهی داشته باشه، بسته متخصص باشه، او حق ترجمه داره. یک، منقول ان. دو، منقول الی. سه، دالان انتقال. اگر کسی بخواد ترجمه بکنه باید اون زبان اصلی مثلا انگلیسی رو مسلط باشه بدون دو. این زبانی هم که حالا یا فارسی یا عربی منقوله ای هست این رو بدون دو. اون فن را که دالان انتقال است یعنی حکیم باشه. سه، بفهم مطلب چیه تا شبه قابل تر باشه و قابل پاسخ باشه. اما اینکه گفته شد چرا ما با آیه الذين يحسبون انهم سرآخر احنا اکثر اعمالا هستند، کسانی که يحسبون انهم يحسنون الصلاة تمسک نمی کنیم و امثال ذلك، این گونه از آیات رد شبهه سکولاریسم اینها نیست. یعنی چون تمسک به شبهه مصداقی است، همین آیات رو اونها درباره ماها منطبق میکنن، میگن شما که انحصارگرا هستید و شمولگرا هستید، میگوید دین یکیست، شما خیال میکنید در صراط مستقیمی، در حالی که این چنین نیست. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در این گونه از موارد تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است، نه شبه مصداقیه خواست. لذا جا برای ترسو که بین استدلال نیست. اما اینکه این نکته رو یه بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه دارد که اون بیان رو شما در شرایط گوناگون تو مقاطع مختلف میبینید که عملی شده. در خطبه 194 وجود مبارک استمی در باره منافقان اینجوری فرمود اهل نفاق اوصاف زشی دارن که یکیش این است به این حکم و اصرف و قد اعدو لکل حق باطلا ولکل قائم مائلا ولکل حی قاتلا ولکل باب مفتاحا ولکل لید مصباحا یتوسلون الی الطمع بالیأس لیقیموا به اسواقهم و ینفقوا به اعلاقهم. اینا برای در قبال هر حقی باطل رو ذخیره کردن، آماده نقد دارن. برای هر شب تاری یه فانوس فراهم کردن. این اصل کلی. نمونش اون مقاطع پنجگانه بود تو دو بحث‌های سابق ما داشتیم. اون بحث‌های مقاطع پنجگانه اینه که مدتی فکر ربوبیت در یه سرزمینی رواج نداشت. فرعون بود و ظلمی بود و طغیانی بود و یک کشور ستم دیده. وقتی وجود مبارک موسی سلام الله علیه مبعوث شد و فمود به ذات اقدس اله ایمان بیارید، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم اعطا، مردم را به ربوبیت خدا دعوت کردن. اینا اول مبارزه کردن، مناظره کردن، گفتمان داشتن، دیدند که شکست خوردن، گفتن بله جامعه رب میخواد، ولی رب اون نیست که موسی کریم میگوید، رب آن است که ما میگیم انا ربکم الاعلا. این حرفی که فرعون اول نزد که بعدها گفت انا ربکم الاعلا، ما علمت لکم من اله غیری. این مال دعوی ربوبیت. در جریان نبوت هم که مقطع دوم است، اینا هم برای این حق باطلی را ذخیره کرده. انبیا که آمدن گفتن ما از طرف ذات اقدس اله آمدیم، رسالتی داریم، رساله‌ای داریم، کتابی داریم. اینا گفتن مگر میشه بشر با خدا رابطه داشته باشه؟ نبوت چیه؟ رسالت چیه؟ وقتی دیدن جامعه پذیرفت فکر نبوت در جامعه جا افتاد، اینا گفتن بله نبوت حق است، اما نبی شعیب و موسی و عیسی نیستن، نبی اینا. لذا ارقام متنبیا کمتر از انبیا آمار انبیا نیست. هر وقت یه نبی آمد در جامعه، چهار تا متنبی هم در کنارش پیدا شده. این متنبیا که اول دایه ای نداشتن که، این مسیلمه کذاب که اول نگفت من نبی ام، که اول اینها با نبوت درگیر بودن. گفتن مگر میشه ابعث الله بشرا رسولا، مگر میشه کسی با خدا رابطه داشته باشه؟ اگر رسالتی هست باید فرشته هاتو دار باشه. وقتی که دیدن وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلاف و تهد و سلام، جریان نبوت را جا انداخت، با برهان و دلیل مردم پذیرفتن که بشر میتواند رسول الله بشود. مسیلمه هم قد علم شد، بله بشر میتونه پیغمبر بشه، ولی پیغمبر اون نیست، منم. این مقطع دوم. تا اون روز سخن از امامت و امارت و خلافت و اینها مطرح نبود. وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رحلت کرد و سخن از امامت و خلافت و امارت و جانشینی شد، سخن از منا امیر و منکم امیر و سقیفه ساعده و منزوی کردن اهل بیت و اینا به میان آمد. گفتن بله خلیفه میخواییم، اما خلیفه اینه نه اون. امیر میخواهیم، امیر این نه او. امام میخواهیم، امام این نه او. در مقطع چهارم نسبت به علما و روحانیت و این مسئله اسلام ملها روحانیت همیشه بود. وقتی که دیدن نه بالاخره اسلام یه کارشناس میخواد، متخصص میخواد، کارشناس ارشد میخواد که دین رو بشناسه، به دین عمل بکنه، دین باور باشه، دین رو منتشر بکنه. وقتی دیدن بدون اسلام و بدون روحانیت و بدون علما نمیشه، علمای درباری را اندازی کردن، عباسی ها و اینا، این مشایخ سو، این شرح قاضی پلید، اینا همونجور مشایخ سو بودن دیگه. این چنین نبود که حالا مرویان و امویان دلشون برای علما و روحانیت سوخته باشه که. دیدن بالاخره مردم روحانی رو میخوان، مردم عالم دینی رو قبول دارن، اینم برای خودشون مشایخ سو درست کردن. این مقطع چهارم که مشایخ سو کمتر از علمای راستین نبودن. این مرحوم از عبدالحسین رضوان الله رساله نوشته با مشایخ سو از محسن اعظم برسه این بزرگوارا. مقطع پنجم مقطع ایمان است. در جامعه یه وقتی ایمان جز اصول ارزشی نبود، نظیر عصر طاغوت. وقتی انقلاب پدید آمد و رهبری امام و خونهای پاک شهدا و ایمان ارزش پیدا کرد و قرآن ارزش پیدا کرد و روایات ارزش پیدا کرد و مؤمن بودن ارزش پیدا کردن، عده زیادی از این منافقین چهره عوض کردن، گفتن مؤمن ما ابن شما. همینایی که اول دیگه بی ایمان بودن بعد به صورت ایمان در آوردن. البته ایران زمین همیشه بزرگانی داشت، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در اقشار مردم، چه در بازار، چه در اشاعر. شما می‌بینید هر از چندگاهی آیتی از آیات الهی از یکی از این فلات‌ها و اقلیم‌های ایران ظهور می‌کند. وقتی از شماله، وقتی از جنوبه، وقتی از شرقه، وقتی از غربه. شما کمتر میبینید شهری، روستایی که بزرگوارانی از جا بر نخواسته باشد. دیگه فضل خداست، به همه هم داده، هر کسی در دیار خود بزرگانی رو بیاد داره. اما یه عده فرصت طلب هم همیشه بودن. شیخ و استاد مرحوم شهرانی رضوان الله تعالی در اون تعلیقی که بر شرح اصول کافی مرحوم صالح مازدرانی رضوان الله دارن که همین ایرانی های فرصت طلب، خب بزرگانی بودن، شهدا بودن، علما بودن، مفسر بودن، حکیم بودن، اونا که مقامشون محفوظ. اما همین چند نفر فرصت طلب وقتی چنگیز آمد و هلاکو آمد و مغول آمد و غارتگری کردند و زدند و بردند و کشتند، اینا برای اینکه به همین غارتگران نزدیکتر بشن به اون صورت در آمدن. اول محاسن داشتن، بعد حلق و لحاهم روشاشون تراشیدن، دیدن با اون صورت در نمیان. بعد ینتفون لحاهم، زنانه صورتشون رو نخ کردن که اطلس صورت بشن، مثل تتار بشن، برای اینکه با اون نزدیک بشن. همینا ایشون نقل میکنن. الان به چهار نفر چهار تا ریش درست میکنن که به دولت ها نزدیک بشن. اینه که در هر زمانی همودن شما مواظب مقاطعتون باشید. خواب آدم به فهم از بیداری به عبادت آدم غیر فهم بهتر. او خود دو فریب میخوره دیگه. آیات الهی بیناتش هست. فهمو ینتفول لهاهو، نخ کرده که دیگه هیچ موی در نیاد، شبیه تاتار بشه. این حالا این ایشون در بخشای نخ کردن صورت فرمودن. اونچه که اینجا ذکر شده به عنوان مقطع پنجم تو بخشای ایمانی ذکر شده، اونا تو بخشای سیاسی و اجتماعی ممکنه مقاطع پنجگانه خاص خودشو داشته باشه. یعنی کسی سیر تاریخی بکنه میفهم اینا چیکار کرد، چیکار کردن در هر اصلی این فرصت طلب ها چیکار کردن. اما اینی که بحث قرآنی ماست اینه، هم ادعای ربوبیت شده، هم ادعای نبوت شده، هم ادعای امامت شده، هم ادعای عالم ربانی شدن شده، هم ادعای ایمان. این همون بیان نورانی از نبی سلام الله علیه و سلم لکل اعد لکل حق باطلا ولکل باب مفتاحا ولکل لیل مصباحا. اینا برای هر شب تاری یه فانوس آماده داره. خب این لازم نمی کند بر انسان که انسان همه زوایا بنگرد. بنابراین در جریان سکولاریسم الان همینطوره. بعضی از کتاب ها واقعا اون در اون حد نیستن کسی تعرض بکنه پاسخ بده. اما این سوال که وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم یهودی نبود، مسیحی بود، بر دین ابراهیم یهودی نبود، مسیحی بود، نبود، بر دین ابراهیم بود، این درباره هست ابراهیم است. ما کان ابراهیم و یهودی ان ولا نصرانی ولا کان حنیف مسلم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به روال هدایت انبیا حرکت میکرد که دستور مبارکه انعام آیش خونده شد که فبود انبیا را ما هدایت کردیم، اینا در صراط مستقیم بودن، نفرمود به این انبیا اقتدا بکن، فبود دینی که من به اینا دادم به همین دین اقتدا بکن. مقتدای وجود مبارک پیغمبر دین الله است نه انبیا. اگر در آیه سوره انعام میفهمود فبه مقتده، معلوم میشه مقتدای حضرت انبیا گذشته بوده، اما اینی که نفرمود فهمود فبه هدا و مقتده. اما این که در باب مقام مخلصین که شیطان راه ندارد چه دو درباره هست آدم شیطان راه پیدا کرد، این رو شما تو بحثایی که قبلا گذشتم اونجا سوره مبارکه بقره مراجعه فرمایید اونجا پاسخ داده شد که شیطان در اونجا کار حرام و مکروهی را بر وجود مبارک است آدم سلام الله علیه تحمیل نکرد. اون عالم عالم تشریع نبود، قبل از اینکه شریعتی نازل بشه به دینی نازل بشه اون صحنه اتفاق افتاده است. اون چه که در اون صحنه اتفاق افتاده است باید برابر قواعد اصول ارزشی همون صحنه معنا کرد. هنوز حبوس نبود، هنوز دینی نبود، وقتی که اهبتا الالعرض شد اونگاه فهمود فی اما یعتین نکم منی هدن فی من طبع هدای کذا و کذا. خب اما اینکه معرفت نقلی در برابر چه انداز ارزش دارد، معرفت نقلی ظاهر قرآن است که اصول ملاحظه فرمودید حجیتش مشخص است، ظاهر روایت است که در اصول ملاحظه فرمودید حجیتش مشخص است. یک محقق دین پژو این ظواهر نقلی را با ادله عقلی جمع بندی میکند، به برابر اون جمع بندی هم فتوا میدهد. و اما اینکه چطور علم به غیب نسبت به معدومات تعلق میگیرد، کسی که به مقام بالای تجرد تام یافت رسید همه اشیاء را در مخزن الهی میبیند، وقتی همه اشیاء را در مخزن الهی دید دیگه لازم نیست علمش علم حصولی باشد. سوال این بود که اشیایی که فعلا معدوم هستند حضور ندارن تا اینکه علم حضوری انبیا نسبت به آنها ترسیم بشود. خب اون کسی که به علم حضوری بالاصل به همه اشیاء عالمان اجلا معلوم علم دارد چگونه تصویر شد؟ اینا هم که خلیفه او هستند به اون مخزن راه پیدا میکنن. ذات گذشته و حال آینده را در خود ذخیره دارد، نسبت به او هم وجود ذات اقدس الهی شهود دارد. معلوم انبیا و انسان‌های کامل به اون مقام میرسند و شهود پیدا میکنند. اما اینکه سوال شد که راه جذب پیدا کردن ما چیه، ما اگر چنون چه بین دو طرف نقیض قرار بگیریم، خب یقین داریم یکی حق است یکی باطل و مطلب نظری را باید به اون بدیهی ختم کنیم. اگر دو تا رد دو تا فتوا یا کمتر و بیشتر در مسئله مطرح فی طرف این نقیز نباشن، ما حد اکثر به تمعنیده میرسیم و برای ما حجت است، همین تمعنیده برای ما حجت است. والحمد لله العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس.